ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خارجه آلمان می گوید بعضی نیروها در ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نمی کنند. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران رهبران حماس را متهم به تلاش برای سازش با اسرائیل کرد. ناتو میگوید مأموریت آموزشی این پیمان نظامی در افغانستان ادامه دارد. مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، روز جمعه در توضیح گزارش امنیتی این کشور از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت که بعضی نیروها در داخل ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نخواهند کرد. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی که روز پنجشنبه 17 تیر ماه در رسانه‌ها بازتاب یافت، ایران را متهم ساخت پس از توافق هسته‌ای با غرب معروف به برجام برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاش مضاعف داشته است. به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، این نهاد امنیتی با عنوان رسمی دفتر حفاظت از قانون اساسی در گزارش سالانه خود عنوان کرده است که طی سال 2015 ایران فعالیت غیرقانونی زیادی در آلمان داشته است تا بتواند به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد. یک فرمانده ارشد در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و مشاور عالی فرمانده این نیرو از جنبش فلسطینی حماس علناً انتقاد کرده و رهبران این جنبش را متهم کرد که در پی سازش و توافق با اسرائیل هستند. خسرو عروج، مشاور عالی محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری مهر بیان کرد که روز شنبه 19 تیر ماه منتشر شد. به گفته یه مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسداران، حماس و فتح با شرکت در جلساتی با ترکیه و عربستان که به توصیف او ارتش‌های اسلامی بدلی را پشتیبانی کرده مذاکره می‌کنند. خسرو عروج ابراز عقیده کرد که این کشورها در تمام سطوح با اسرائیل همکاری دارند. مناسبات مستحکم میان حماس و جمهوری اسلامی ایران اندکی بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایید. حماس که از بستر گروه اخوان المسلمین برخواسته از برخی از گروه‌های مخالف با حکومت سوریه حمایت و حکومت بشار اسد را نکوهش کرده است. دبیر کل ناتو میگوید آموزش کادرهای امنیتی افغانستان تا سال آینده و پشتیبانی مالی از این نیرو نیز تا سال 2020، 4 دیگر ادامه خواهد یافت. ینس استولنبرگ در دومین روز اجلاس سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت که افغانستان تنها نخواهد ماند. آقای استولنبرگ مأموریت پشتیبانی را یک مأموریت غیر جنگی توصیف کرد که هدف از آن آموزش همکاری و رایزنی با ارتش و پلیس افغانستان است. دبیر کل ناتو افزود مأموریت جنگی ناتو در افغانستان 2 پیش به دنبال پیریزی ارتش و نیروی امنیتی افغانستان که به گفته او قادر به پذیرش مسئولیت تام برقراری امنیت در این کشور شده بود به پایان رسید. حدود 12,000 سرباز ناتو و آمریکا در افغانستان مأمور آموزش اعضای ارتش و نیروی امنیتی افغانستان هستند. ارتش کره جنوبی اعلام کرد بامداد شنبه کره شمالی اقدام به پرتاب موشکی کرده است که به نظر می رسد مبدأ آن یک زیردریایی آن کشور بوده باشد، اما افزود پرتاب این موشک در همان مراحل اولیه ناموفق ماند. این تازه ترین آزمایش کره شمالی برای پیشبرد فناوری موشکی حمله کلاهه که هسته ایست. یک روز پیش از این اقدام کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی وعده دادند که برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای پیونگیانگ یک سامانه دفاع موشکی در شبه جزیره کره مستقر کنند. در هفته گذشته پس از آنکه واشنگتن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد و نام او را در فهرست سیاه آمریکا جای داد، کره شمالی هشدار داد در پاسخ به آنچه اعلام جنگ آمریکا نامید شدیدترین واکنش خود را نشان خواهد داد. آمریکا و ژاپن آزمایش موشکی روز شنبه کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانسته و محکوم کردند. و اسلام آباد اعلام کرد برای عبدالستار ایدهی بنیانگذار نامدار گسترده ترین بنیاد عام‌المنفعه پاکستان یک مراسم خاکسپاری دولتی مجلل برگزار می کند. مرگ عبدالستار ایدهی در 88 سالگی در روز جمعه در بیمارستانی در کراچی انبوه مردم پاکستان را سوگوار کرد. ساده زیستی عبدالستار ایدهی همزمان با سخاوت او در حق تهیدستان در طی سالیان متمادی تحسین پاکستانی ها را برانگیخته بود. بنیاد ایدهی پس از تأسیس یک سرویس بزرگ سراسری آمبولانس در سالهای نخست با احداث شبکه گسترده پرورشگاه ها و کلینیک های بهداشتی در سالهای بعدی خلأ ارائه خدمات گسترده دولتی را در این زمینه ها پر کرد. در آمریکا به دنبال کشته شدن دو شهروند سیاه‌پوست آن کشور به دست پلیس و قتل 5 مأمور پلیس از طرف یک جوان 25 ساله سیاه‌پوست، موجی از حرکت‌های اعتراضی به راه افتاده است. شب گذشته هزاران نفر از شهروندان آمریکا در تظاهرات آرامی خواستار رسیدگی به مرگ دو شهروند سیاه‌پوست آن کشور شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شامگاه جمعه چندین شهر بزرگ آمریکا شاهد دومین روز از تظاهرات مردم در اعتراض به وقایع چند روز اخیر بودند. در شهرهای لس‌آنجلس، نیویورک، واشنگتن، فینیکس، اوکلند، هوستون، سانفرانسیسکو، فیلادلفیا و آتلانتا، هزاران نفر از مردم با برگزاری تظاهرات نسبتاً آرام، کشتن دو تن از سیاه‌پوستان آن کشور به دست نیروهای پلیس را محکوم کردند. پلیس برای جلوگیری از هر گونه ناآرامی و افزایش تشنج، تدابیر امنیتی در این شهرها را افزایش داده بود. در شهر فینیکس آریزونا، پلیس برای جلوگیری از بسته شدن یکی از اتوبان‌های آن کشور از طرف تظاهرکنندگان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. در دیگر شهرهای آمریکا نیز برخی از اتوبان‌ها برای مدت کوتاهی از طرف معترضین مسدود شدند، ولی درگیری جدی بین پلیس و تظاهرکنندگان گزارش نشده است. خونبارترین روز ناآرامی‌ها پنجشنبه شب با کشته شدن 5 مأمور پلیس شهر دالاس به دست جوان سیاه‌پوست 25 ساله‌ای رقم خورد. در این حادثه که با تظاهرات آرام عده‌ای از مردم دالاس همراه بود، میکا هاویر جانسون 25 ساله که در طبقه فوقانی ساختمان پارکینگی کمین کرده بود، 5 پلیس را کشت و دست کم 7 پلیس را هم مجروح کرد. بعد از کشته شدن او از طرف پلیس، اعلام شد که وی از کشته شدن سیاه‌پوستان از طرف پلیس خشمگین بود و می‌خواست سفیدپوستان را بکشد. این واقعه با واکنش مقامات رسمی، سیاستمداران و نهادهای مدنی آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تیراندازی در شهر دالاس را حمله شرارتبار، حساب شده و انزجار آور خوانده است. آقای اوباما کشته شدن دو تن از شهروندان سیاه‌پوست آمریکا در مینه‌سوتا و لوزیانا توسط پلیس را نیز شدیداً محکوم کرده است. هفته گذشته با انتشار ویدیویی از کشته شدن مرد سیاه‌پوستی از طرف پلیس و در حالی که بر روی زمین خوابانده شده بود، اعتراض‌ها به این رفتار پلیس آغاز شد. چند روز بعد از آن مرد سیاه‌پوست دیگری در ایالت لوزیانا از طرف پلیس کشته شد. همزمانی این واقعه به موج اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی دامن زد و در عرض چند روز بیشتر شهرهای آمریکا شاهد حرکت‌های اعتراضی بودند. ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن شهروندان سیاه‌پوست آمریکا و ماجرای دالاس از طرفی به بحث اصلاحات و آموزش نیروهای پلیس دامن زده و از طرف دیگر موضوع کنترل فروش و حمل اسلحه در آمریکا را بار دیگر به موضوع روز آن کشور تبدیل کرده است. گفته می شود شخصی که پنجشنبه شب 5 پلیس شهر دالاس را کشت از سربازان ذخیره ارتش آمریکا بود و از سلاح پیشرفته در قتل پلیس استفاده کرده بود. در بازرسی از خانه او نیز مواد اولیه ساخت بمب، جلیقه ضد گلوله و چند تفنگ پیدا شده است. تحقیقات پلیس درباره کشته شدن دو شهروند سیاه‌پوست آن کشور به دست پلیس و قتل 5 مأمور پلیس در دالاس ادامه دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دو سال است که پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید سرگردان است و هنوز در مجلس قرائت نشده است. یک نماینده مجلس میگوید افشای فساد در این بنیاد در دوران محمود احمدی نژاد مردم را شوکه میکند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس و از بانیان تحقیق و تفحص بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد میگوید فساد در بنیاد شهید در دوره رئیس جمهور قبل به حدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند. به گزارش روز شنبه روزنامه دولتی ایران، دو سال است که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در مجلس خاک می‌خورد و به تعبیر این روزنامه سرنوشت این پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در سال 91 مسئولان سازمان بازرسی از کشف یک اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر دادند و بعد از اون در خرداد ماه 92 موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تصویب شد. به گفته نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص، تخلفات چند صد میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر وابسته بنیاد شهید، تخلفات در بانک دی و صرافی دی، جابجایی 170 میلیارد تومان پول در حساب‌های بنیاد شهید، واردات خودروهای لوکس با استفاده از کارت جانبازی از جمله موارد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام شده بود. امیر خجسته از نمایندگانی که پیگیر این تحقیق و تفحص بود از مدیران سابق بنیاد شهید بود و به همین دلیل در مقابل آقای ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید ایشون را متهم می‌کردند که به دلیل اینکه از سمتشون برکنار شدند و با انگیزه های سیاسی پیگیر گزارش تحقیق و تفحص هستند.
قبل از این مسعود ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید دولت محمود احمدی نژاد درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود اگر به اندازه یک حب قند ذریب‌آفان در بنیاد استفاده کرده رو کنند، چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند. در مقابل امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفته بود اگر رئیس مجلس اجازه دهد 30,000 سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهد کرد. بخشی از نطق امیر خجسته نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر ماه سال 94.
عوامل و موانع متعدد وجود داشت که نمیگذاشت از اینکه تطمیع بد نشد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی، ولی ما اینها رو تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارن که تحقیق و تفحص قرائت بشه و قرار نمیشه. چرا ما باید تعلل کنیم؟ چرا ما باید به نحوی حرکت کنیم که بیرون بگن که پس این خاصیت تحقیق و تفحص چه شد؟ خودت مجلس چه شد؟ چرا فشارهای بیرونی باید در ما اثر بگذارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی با این مستندات حب و بغض هست؟ آیا اعترافات مکتوب خودشون که امروز مکتوب به ما اعلان کردن، من خدمت همکاران میدم اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد این مکتوبات رو میدهم که در دادگاه الان اینها چه بلایی به سرشون اومده؟ آیا اینا حب و بغض هست؟ ما به شما انجام دادیم، بینی و بین الله با قدرت انجام دادیم، ولی فشارها و شرایطها اجازه نداد که این کار ما در مجلس قرائت کنیم.
پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود کل پرونده تحقیق و تفحص بنیاد شهید غیر قابل قرائت تشخیص داده شد. به گزارش روزنامه ایران از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاده تا کمای این روزنامه کامل شود. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
آقای پورمختار اول اعلام کرده بودن که بخش‌هایی از این گزارش دلایل محکمه پسندی وجود نداره که در نهایت به قوه قضاییه ارسال بشه، اما بعد از اون اعلام کردن که در جلسه با حضور علی لاریجانی این گزارش بررسی شد. آقای پورمختار گفتن که این گزارش خاصی هست. اشاره ایشون میتونه به این باشه که بنیاد شهید بالاخره یک بنیادی هست که با موضوع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده. برای همین امکان داره که گزارش فسادهای مالی گسترده در این بنیاد، انتشارش و قرائتش در صحنه علنی مجلس بازتاب بسیار منفی در فضای سیاسی کشور و همینطور در بین خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق داشته باشه.
به گزارش روزنامه ایران یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس خبر داده بود 170 میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید اثبات شده که با ادامه بررسی ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد. به گزارش این روزنامه دولتی این مبلغ 170 میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومان است که از بنیاد شهید به دبی رفته است. نمایندگان پیگیر پرونده البته میگویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.